به نام خداوند مهربان سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که هر جا هستین حالتون عالی باشه و در بهترین شرایط و بهترین حس و حال باشین. خب بریم سراغ قسمت دوم از مینی دوره ترک اعتیاد گوشی. قسمت قبلی راجع به شناخت وابستگی صحبت کردیم، معیارهای علمی تشخیص وابستگی رو توضیح دادیم، نشانه های رفتاریش رو توضیح دادیم و یه تمرینی هم بهتون گفتیم که انجام بدین و زمان استفاده از گوشی در یک روز رو ثبت بکنین. حالا بریم سراغ قسمت دوم. فقط خواهشی که از شما دارم اینه که حتما تمرینایی که میگیم رو انجام بدین و دوباره مثل قسمت قبل خواهش دیگه اینه که بنویسید چیزایی که میگم رو و اجراش بکنید، هم بنویسید هم اجرا بکنید. خب تیتر قسمت دوممون اینه: چرا فرزندم ول نمی کنه؟ یعنی این سواله خیلی مهمه و بعضی وقتا والدین تو خلوت خودشون از خودشون میپرسن آقا چرا فرزند من ول نمیکنه؟ چرا من هر کاری میکنم استفاده از گوشی رو نمیذاره کنار؟ چرا بیخیال نمیشه؟ چرا ول نمیکنه؟ میخوایم دلیل این موضوع رو توضیح بدیم که چرا یک دانش آموز استفاده از گوشی رو بیخیال نمیشه یا اصطلاحاً ول نمیکنه. ببینید، شما باید مکانیزم مغز نوجوانها رو بشناسین و ما توی این قسمت با یک چیزی آشنا میشیم به اسم دوپامین. این دوپامین رو خوب یادتون باشه و میخوایم راجع به مکانیزم مغز نوجوانها و تأثیر این دوپامین صحبت بکنیم و توضیح بکنیم که چرا ول نمیکنه واقعا استفاده از گوشی رو و چرا این اعتیاده به همین راحتی از بین نمیره. ببینید، ما ذهنمون یک سیستمی داره که وقتی یک چیز خوبی رو تجربه میکنه، وقتی یک حس خوبی رو تجربه میکنه، مغز ما هورمونی به اسم دوپامین آزاد میکنه یا ترشح میکنه. هورمون دوپامین رو اصطلاحاً بهش میگن هورمون شادی و سرخوشی و خوشی. یعنی وقتایی که ما خوشحالیم، حس خوب داریم، حالمون خوبه، یعنی ذهن ما دوپامین ترشح کرده. حالا این دوپامین ذهن ما به دو صورت ترشح میشه و به دو صورت آزاد میشه. یکی اینه که به صورت طبیعی ذهن روند طبیعی خودش رو میره جلو و این دوپامین به صورت طبیعی آزاد میشه و عرض کنم خدمتتون که ما مثلا دخالت آنچنانی نداریم در آزاد شدنش. حالت دوم اینه که این دوپامین به صورت مصنوعی و اجباری آزاد میشه توی ذهن. زمانهایی که دوپامین به صورت طبیعی توی ذهن ترشح میشه برای ما ضرری نداره. یعنی وقتایی که ما از ته دل میخندیم، یه اتفاق خوبی برامون توی زندگی میفته، یا مثلا ورزش میکنیم انرژیمون میره بالا، حالمون خوب میشه، یا مثلا وقتی میخوایم بریم مسافرت، تو مسافرتیم داریم کیف میکنیم، حالمون خوبه، وقتی یه غذای خوب میخوریم حالت سرخوشی داریم. یعنی کارهایی که طبیعتاً انجام میدیم، کارهایی که انسانها از قدیم تا به الان انجام دادن و حالشون با اون کارا خوب بوده، اینا باعث میشه دوپامین طبیعی آزاد بشه توی ذهن. من گفتم دیگه، ورزش کردن، سفر رفتن، خوردن غذای خوبه، دیدن یه منظره خوبه، یا بغل کردن آدمی که دوستش داره. مثلا وقتی مادر فرزندش رو بغل میکنه، توی ذهن دوپامین بسیار بالایی آزاد میشه. اینا دوپامینای طبیعیه. اما مسئله اینجاست که یه سری چیزها وجود دارن که ذهن رو تحریک میکنن که دوپامین رو آزاد بکنه. وقتی ذهن در اثر اجبار و تحمیل بدون این که خودش بخواد دوپامین آزاد میکنه، بهش میگیم دوپامین مصنوعی. یکی از چیزهایی که دوپامین مصنوعی در ذهن آزاد میکنه گوشی و فضای مجازیه. اول خود گوشی، دوم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. تا حالا فکر کردین که چرا بازی های کامپیوتری یا بازی های توی گوشی، شبکه های اجتماعی، خود گوشی، وبگردی، چرا اینا برای بچه ها جذابه؟ چرا مثلا دانش آموز بین 10 صفحه کتاب خوندن و 2 ساعت گوشی نگاه کردن 2 ساعت گوشی نگاه کردن رو انتخاب میکنه؟ چرا مثلا دنیا، حتی مثلا کتاب غیر درسی به دانش آموز بگیم که اصلا کتاب خونی نه، یه چیز دیگه بهش بگیم، بیا یه ساعت با هم دیگه صحبت بکنیم، چرا ترجیح میده که 1 ساعت با شما صحبت نکنه ولی 3 ساعت از گوشی استفاده بکنه؟ به خاطر اینکه گوشی و اپلیکیشن هایی که داخل گوشی وجود داره و بازی هایی که داخل گوشی وجود داره به صورت مداوم و پشت سر هم و به صورت دائمی در ذهن دوپامین آزاد میکنن. وقتی دانش آموز از گوشی استفاده میکنه، ذهن چون دوپامین آزاد میشه، دوپامین ترشح میشه، ذهن سرخوش میشه، ذهن شاد میشه، ذهن یه جورایی اصطلاحاً همون حسی رو پیدا میکنه که انگار یه اتفاق خوبی برای این نوجوان افتاده. همون دوپامینی رو ترشح میکنه که وقتی یه اتفاق خوب طبیعی براش میافتاد ترشح میکنه، ولی این اجباریه، ولی این ترشح دوپامین اجباریه. یعنی استفاده از گوشی باعث میشه در طول روز حجم بالایی از دوپامین در ذهن آزاد بشه و حجم بالای دوپامین باعث میشه که دانش آموز احساس سرخوشی و احساس شادابی و سرحالی و شادی داشته باشه و همین احساس شادی و سرحالی باعث میشه که اعتیاد به گوشی شکل بگیره. چطوری باعث میشه؟ وقتی ذهن میاد مثلا 1 ماه 2 ماه در اثر فشار گوشی هر روز اون احساس سرخوشی و احساس شادی و شادابی و باحالی و آزاد میکنه تحت عنوان دوپامین، دیگه بعد از 2 ماه وقتی دانش آموز میاد گوشی رو میذاره کنار، ذهن میگه اه یه لحظه صبر کن، من همون دوپامین قبلی رو میخوام، تو منو عادت دادی به اون دوپامین قبلی، من اون سرخوشی و سرحالی و شادابی و انرژی خوب قبلی رو میخوام، تو منو عادت دادی به اون، الان نمیتونی چیز کنی ندی به همون حسه رو. یعنی اذیت میکنه ذهن و اعتیاد اینجوری میشه که شکل میگیره. ذهن تحت تأثیر استفاده از گوشی به مدت 1 ماه اصلا هر روز دوپامین مصنوعی آزاد میکنه، هر روز سرخوشی و سرحالی و شادابی داره دانش آموز. وقتی بعد از 1 ماه میخواد اینو بذاره کنار، ذهن اجازه نمیده، میگه ببین 1 ماه تو منو مجبور کردی من هر روز سرخوش و شاداب باشم، اونم مصنوعی، الان دیگه باید اونو دوباره به هم بدی. الان وقتی دوپامین ذهن افت میکنه، وقتی از گوشی استفاده نمیکنه دانش آموز، اون دوپامین افت میکنه دیگه، وقتی افت میکنه کسل میشه، بیحال میشه، دیگه انرژی نداره. از یه طرف هم از درون ذهن داره بهش فشار میاره که من اون سرخوشی قبلی رو میخوام که منو عادت داده بودی، و این باعث میشه که دانش آموز نتونه گوشی رو بذاره کنار. و این جواب همون سوال چرا بچه‌م ول نمی‌کنه است، چرا فرزندم گوشی رو ول نمی‌کنه، چون مکانیزم ذهنش درگیر شده، چون ساختار ذهن به گونه‌ایه که ذهن به اون دوپامین عادت کرده، اگر اون ترشح نشه کسل میشه، بیحال میشه و اذیت میکنه دانش آموزمون رو ذهنش، و میخواد اون رو. دقیقاً مثل مواد مخدره که اون هم سیستمش همینطوره، میاد باعث ترشح دوپامین میشه، بعد از یه مدتی وقتی این دوپامین ترشح نمیشه دیگه ذهن میگه دوباره بده به همونو، دوباره بده دیگه، من عادت کردم. من همیشه به والدین گفتم دیگه، توی قسمت قبلی هم گفتم خدمتون، قبلا ما میگفتیم که توی دهه 60 و 70 اعتیاد میشه مواد مخدر، سیگار و اینجور چیزا، ولی الان گوشی رو هم باید بهش اضافه بکنیم، باید مواظب باشیم که و این رو بدونیم که ضررش دقیقا به همون اندازه است و مکانیزم ذهن دقیقا به همون شکل کار میکنه. یعنی ذهن دانش آموز فرقی بین کشیدن سیگار و استفاده از گوشی رو قائل نمیشه، به جفتش هم معتاد میتونه باشه و در نبود جفتش هم میتونه اذیت بکنه و روند رو به اختلال بکشونه. شما چی کار باید بکنین؟ ببینید یک سری محرک ها وجود دارن که دانش آموزان و جوان ها با دیدن اون محرک ها میرن سراغ گوشی. خب مثلا دانش آموز از مدرسه میاد، نهارش رو میخوره، بعد خوردن نهارش یه پیامی روی گوشیش میاد، یه نوتیفیکیشنی میاد، اون پیام روی گوشی میشه محرک، یعنی میکشه اونو به سمت گوشی. یا از مدرسه میاد، نهارشو میخوره، استراحتشو میکنه، رفیقش بهش زنگ میزنه میگه بیا آنلاین بازی کنیم، این میشه محرک، این میشه اون عاملی که باعث میشه به سمت گوشی حرکت بکنه. یا دانش آموز درسشو خونده و الان داره استراحت میکنه، 2 ساعت خالی داره، توی این 2 ساعت خالی چون کار دیگه ای نمیتونه انجام بده میره سراغ گوشی، این میشه محرک. یعنی دست خالی موندن یکی از محرک های استفاده از گوشیه. به خاطر همین من بارها گفتم که جایگزین بذارین، که قسمت بعدی روی موضوع جایگزین ها هم صحبت خواهیم کرد که وقتی دست خالیه چی کار انجام بده که سراغ گوشی نره. چون بیکار موندن، دست خالی موندن خودش بزرگترین محرکه که دانش آموز رو بکشه به سمت استفاده از گوشی، چون میبینه کار دیگه ای نمیتونه انجام بده دیگه، باید بره سراغ گوشی. ما باید و مثلا بعضی از بچه ها وقتی استرس میگیرن میرن سراغ گوشی، اینجا محرک میشه استرس، عامل به حرکت در آوردن دانش آموز به سمت گوشی میشه استرس. بعضی از بچه ها وقتی میترسن میرن سراغ گوشی، بعضی وقتی عصبانی میشن، اینا همش محرکه. حالا تمرین شما چیه برای این قسمت به عنوان والدین؟ شما باید محرک های روزانه رو شناسایی و ثبتشون بکنین. یعنی باید شناسایی بکنین که چه محرک هایی در طول روز باعث میشه فرزند من بره سمت گوشی. و این چجوری شناسایی میشه؟ خیلی راحت. ببینید فرزند شما 1 ربع الی 10 دقیقه، 1 ربع قبل گوشی چه کاری داشت انجام میداد که اون کاره باعث شد این تحریک بشه بره سمت گوشی. ببینید که چه جرقه‌ای، چه کاری، چه عملی باعث شد این بره سمت گوشی، چه اتفاقی افتاد که اون این گوشی رو گرفت دستش. یعنی علت این که داره میره سمت گوشی رو باید بنویسید، اون محرک رو باید مشخص بکنید. حالا تایمایی که توی دیدرس خودتونه دیگه، حالا توی قسمت‌های بعدی میگم که از دانش آموز بخوایم خودش هم بنویسه علت‌ها رو، ولی الان شما باید این علت‌ها رو بنویسید که آقا یا خانم، فرزند شما داره از گوشی استفاده می‌کنه، چه عاملی باعث شد این بره سمت گوشی، محرکش چی بوده. اون محرک ها رو شما باید شناسایی و ثبت بکنین، باهاشون کار داریم. ما جلوتر این محرک ها رو قرار حذفشون بکنیم. مثلا من محرک رو می نویسم، مثلا روی وقتی روی گوشی دانش آموز من پیام میاد یا زنگ میخوره، گوشی میگیره دستش، محرک پیام و زنگه. خب من در این حالت باید نوتیفیکیشن ها یا اعلان های گوشیش رو روی بی صدا بذارم که هیچ وقت این صدای پیام رو نشنوه. یا مثلا وقتی میخواد بازی آنلاین بکنه میره سراغ گوشی، خب من اینجا باید برای بازی آنلاین روزی 45 دقیقه وقت در نظر بگیرم، قانون بذارم، بگم مثلا از ساعت 8 تا 8:45 فقط حق داری از بازی و گوشی استفاده بکنی، غیر اون نمیتونی. این میشه این محرک. یا وقتی میبینم وقتی استرس داره و نگرانه میره سمت گوشی تا سرشو گرم بکنه، سعی میکنم دانش آموز وقتی استرس داره باهاش صحبت بکنم، استرسش رو دفع بکنم یا مشاورش باهاش صحبت بکنه که به گوشی پناه نبره. ولی قدم اول شناسایی محرک هاست که محرک فرزند من چیه که ذهنشو تحریک میکنه بره سراغ گوشی و اون دوپامین در واقع توی ذهنش ترشح بشه. پس این رو هم باید لیست بکنین. تمرین این قسمتمون شد لیست کردن محرک ها، شناسایی و ثبت محرک ها. حتما ازتون میخوام، چون مطالب این قسمت یه ذره علمی بود، بار علمیش زیاد بود، نه اینکه بقیه قسمت علمی نیستا، منظورم اینه راجع به یکم مکانیزم ذهنی و اینها صحبت کردیم، راجع به مسائل دوپامین و اینها صحبت کردیم، بهتره که یک بار دیگه این قسمت رو گوش بکنید از اول. شاید یک جایی مونده باشه که شما نتونسته باشین گوش بدین یا گوش نداده باشین. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. ایشالله ما جلسه بعدی قسمت سوم رو آپلود خواهیم کرد و مثل همیشه امیدوارم که هر جا هستین در صحت و سلامت کامل باشین. فعلا خدا نگهدارتون.